بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. وقیل یحمل علی الاول ولو جعل الحال ولو جعل لحال تمنا ولمؤجل ازیدا او فاوت بین العجلین بطل ولو اجل البعض المعین صحت ولو اشتراه البایه نفیعتا صحت قبل العجل او بعده جنس الثمن او غیره بزیادت و نقصان الا ان یشترط ذلك فیحتمل و یجب قبض الثمن لو دفعه الى البایع و فی الاجل لا قبله فلو امتنع البایع قبضه الحاکم فان تعذر فهو امانة فی ید المشتری لا یضمنه لو تلف بغیر تفریط و کذا کل من امتنع من قبض حقه. بحث اول امروز تتمه حرف دیروز است که دیروز باید میخوندیم، وقت نبود بخونیم. گفتیم که اگر در موقعی که معامله نسیه انجام میدیم یک مدتی یه وقتی قرار دادیم که مردد است بین دیر یا زود، بین چند چیز. مثلا گفتیم که روز پنجشنبه پولتو میدم. پنجشنبه کدوم هفته؟ ماه ربیع پول را میدم، اما ربیع الاول یا ربیع الثانی، ماه جمادی، جمادی اول یا جمادی الثانی، اینو بیان نکرد. مرحوم شهید گفتیم باطله، ولی بعضی گفتن اب نداره صحیحه و حمل میشه به اون ماه اول. مثلا ربیع گفته ربیع الاول، جمادی گفته جمادی الاول، پنجشنبه گفته اولین پنجشنبه، موقع آمدن حاجی ها اولین ورود حاجی ها، حمل میشه به اون اول. بعضی گفتن که خب اگر قصد داشته باشه به اون حمل میشه، و اگر قصد نداشته باشه چطور میشه حمله بشه به اون؟ بعضیا در جواب این حرف گفتن که ممکنه ما بگیم یک حقیقت شرعیه، شرعن حمله میشه به اول، ولو اینکه قصدم نداشته باشه به همین اولی حمله بشه کافیه، تجربه کرده شرعن کافیه که به اون حمله بشه. اینو بخونیم دو سه خط رو، کافی نشه به حرفا. وقیل یصح و یحمل علی الاول، بعضی گفتن صحیح، یک مدت مردد را قرار دادن، الا اینکه حمل میکنیم اون مدت مردد را به اولین وقت، فی الجمی در تمام اینها، در پنجشنبه اولین پنجشنبه، در ربیع اولین ربیع، به تعلیق الاجل علی اسم معین، چون اینجا عاقد اجل را یعنی مدت را معلق کرده به یک اسم معین، ربیع پنجشنبه، و هو یتحقق بالاول دیگه، ربیع با ماه ربیع الاول محقق میشه، پنجشنبه با پنجشنبه اول محقق میشه. لکن یعتبر علمهما بذالک قبل العقد، این قیله گفته که قبل از عقد این آقایان بایه و مشتری باید بدانن که همین که مطلق گذاشتن گفتن ربیع، حمل می شود به ربیع اول. چرا باید بدانن؟ لیتوجه قصدهما الى اجل مضبوط، تا لااقل قصدشون به یک مدت معین، مضبوط یعنی معین مشخص، قصدشون به یک مدت مشخص و معین موجه باشد، یعنی بتونن قصد کنن، بدونن که ربیع گفتن یعنی اول. فلا یکفی ثبوت ذالک شرعا مع جهلهما او احدهما به، کفایت نمی کند همین که ما بگیم شرعا حمله میشه ربیع اول خمیس اول شرعا حمله بشه، در حالی که این متبایعین جاهلن به این حمله شرعی، یا یکی از متبایعین جاهلن به این حمله شرعی، اینجا کفایت نمی کند. اما اگر از اول قصد داشته باشن و مال قصد ربی گفتن قصد کردن اول را، خمیس گفتن قصد کردن هفته اول را، لا اشکال فی صحه. و این لم یکن اطلاق محمولا علیه، اگرچه شرعا حمله نمیشه اطلاق بوم. ببین آقا، یه وقت ما میگیم اطلاق شرعی نداریم، حقیقت شرعی نداریم، ربی شرعا حمله نمیشه به ربی الاول، ولی این آقایی که مطلق گفته خودش قصدش از ربی چیه؟ اوله. ابن داره، این هم ابن داره، توجه کرد. پس بالاخره اگر قصد باشه، قصد باشه، قصد متباین باشه، خواه حقیقت شرعی داشته باشیم یا نداشته باشیم، معامله صحیح اگر قصد باشه. و یحتمل الاکتفا فی الصحة، یک قولم است، یک احتمالم است که بگیم آقا اصلا کفایت کنیم در صحت بما یقتضیه الشرع فی ذلک، ما تابع شرعیم، با قصد متبایعین چه کار داریم؟ میخوان قصد بکنن یا نکنن؟ اگر ربی گفتن شرع چی میگه؟ شرع میگه حمل کنیم به ربی اول. اگر جمادی گفتن حمل کنیم به جمادی اول. و یحتمل الاکتفا فی الصحه بما یقتضی الشرع فی ذلک، در این جهت ببینیم شرع چی میگه. قتداه و املا، فرق نمیکنه حالا اونی که شرع میگه این متباین قصد بکنن یا نکنن، شرع معتبره. چرا؟ نظرن الا کون الاجد الذی عیناه مضبوطا فی نفسه شرعا، نظر به این که اون مدتی که این آقایان معین کردن، مثلا این آقایان گفتن چی؟ ربی، گفتن جمادی، اون ربی و جمادی که این آقایان گفتن شرعا معلومه، معلومه که چی؟ یعنی اوله، ربی الاوله، جمادی الاوله. و اطلاق اللب، اگر چی اینا ربی را مطلق گفتن، جمادی را مطلق گفتن، ولی اطلاق اللب منزلون علی الحقیقت الشرعیه، حمل میشه به حقیقت شرعیه که همون اول میشه، توجه کرده. این یک مسئله. مسئله دیگر این است که در موقع معامله دو سه جور میشه معامله کرد. یه وقت اینه که میگه آقا این کتاب را فروختم به 10 تومن نقدن، هیچ اشکال نداره. یه وقت میگه این کتاب را فروختم به 100 تومن نسیه، هیچ اشکال نداره. یه وقتم میگه آقا این کتاب را فروختم به 10 تومن نقدن و به 100 تومن نسیه، دوتاشم میگه، نه برای نقد یه قیمت میگه، برای نسیه یه قیمت دیگه. در موقع بیتو انشا میگه بیتو که آزل کتاب به 10 تومن نقدن، به 100 تومن نسیه، اونم جواب میده قبول تو یا اشتره تو. این معامله باطله. چرا؟ چون بالاخره معلوم نیست که این آقای مشتری که قبول کرده کدوم ثمن را قبول کرده، ثمن 10 تومنی را یا ثمن 100 تومنی را. اینجا این معامله باطل. اما اگر بگید که مثلا من این کتاب را فروختم، این طرح را فروختم به 100 تومن، 50 تومنش حالا بده، 50 تومنش 3 ماه دیگه، این اشکال نداره، هیچ مسئله در این جهت نیست. اینم یک مسئله، اینم بخونیم جدا کنیم مسئله هم دیگه بهتر. ولو جعل لحالین تمنن ولی معجلین از یدمین، اگر گفت که آقا این کتاب را نقدن بخری، حال یعنی نقد، نقدن بخری 10 تومن، 6 ماهه بخری برای عجل، 1 ساله بخری مثلا 100 تومن، او فاوت بین العجلین فی الثمن، یا بین دوتا مدت تفاوت گذاشت در ثمن، گفت اگر 3 ماهه بخری 10 تومن، 6 ماهه بخرید 20 تومن، بین دوتا مدت قیمت ها را فرق داشت. به هم قاله به تو که حالن به معه و معجلن تا 1 ماه به معته این، اینجور گفت. یا مثال برای اون قاوت بین الاجلین، او قاله به تو که معجلن الى شهرین به معه و الى شهرین به معته این بطلن. چرا باطله؟ لجهالت سمن، چون سمن معلوم نیست که. بالاخره مشتری قبل تو گفت کدوم یک تمن را قبول کرد؟ لترددی بین الامرین، آیا 100 تومن را قبول کرد یا 200 تومن را؟ کدومش قبول کرد؟ و فی المسئله قول ضعیف، یک قول ضعیف در این مسئله هست. اون چیه؟ گفتن که این آقا که گفته 1 ماه 10 تومن، 2 ماه 20 تومن، تمن معامله صحیحه، تمنش چقدره؟ 10 تومن برای 2 ماهه، اقل ثمنین برای ابعد العجلینه. قول ضعیف به لزوم اقل ثمنین الى ابعد العجلین. چرا؟ استنادن الى روایت ضعیفه که ما این روایت رو نمیتونیم قبول کنیم، سندش ضعیفه. ولو اجل البعض المعین من الثمن و اطلق الباقی او جعله حالن تحت. اگر در رابطه با یه مقدار از ثمن عجل مدت کرد، گفت آقا این کتاب را فروختم به شما به 100 تومن، 50 تومنش 3 ماه دیگه بده، نسبت به 50 تومن هیچی نگفت، یا گفت که 50 تومنش حالا بده، اشکال نداره. لو اجل البعض المعین من الثمن و اطلق الباقی، گفت 3 ماه دیگه 50 تومنش بده، ما بقیش 50 تومنش کی بده نگفت، مطلق گذاشت. او جعله حالا، یا گفت 50 تومنش حالا بده، 50 تومنش 3 ماه دیگه بده، 50 تومنش حالا صحه. چرا؟ للانضباط، یعنی للمعلومیه. انضباط یعنی مشخص دیگه، ثمن معلومه 100 تومنه، 50 تومنش 3 ماه دیگه، 50 تومنش حالا. و مثله ما لو باعه طلعتین فی عقد، 2 تا فرش در 1 معامله میفروشه، 2 تا کتاب رسائل و مکاسب در 1 معامله میفروشه، ولی میگه پول رسائل را حالا بده، پول مکاسب را 3 ماه دیگه بده، اشکال داره. فی عقد ثمن احداهما نقد و الاخرى نسیه، اشکال نداره. و کذا، یعنی لا اشکال، صحیحه. لو جعله او بعضه نجوما معلومه، یعنی لو جعله ثمن او بعض ثمن نجوما معلومه، میگه آقا این کتاب را فروختن به شما به 100 تومن، ماهی 10 تومن بده، نجوم یعنی ماهای معلوم، ماهی 10 تومن بده، 100 تومن ماهی 10 تومن 10 ماه میشه دیگه، اشکال نداره. یا همهشو میگه ماهی 10 تومن بده قسطی، یا مثلا میگه آقا 50 تومن نقدن بده، 50 تومنش هم ماهی 10 تومن بده، اینم اشکال نداره. ترجمه کن. مسئله دیگه ببین آقا، یک نوع معاملاتی گاهی در بازارها انجام میگیره که واقعش اینه که این نوع معاملات غالباً، حالا گاهی غیر غالب و کانبن، غالباً کلاهگذاری برای رباخاریه. بعضی از متدینینی که تصفیح از دستشون نمیفته، در واقع ربا را مثل شیر مادر حلال میدونن، میخورن، ولی خب اینا یا راه‌هایی پیدا میکنن برای اینکه کلاه بذارن سر خدا، نعوذ بالله. یکی از راه‌ها اینه، مثلا یه بدبختی بیچاره‌ای احتیاج به پول داره، چون احتیاج به پول داره، این آقا هم که پول داره میخواد ربا هم بخوره، میخواد به حساب وچه شرعیش هم به هم نخوره. اون آقایی که مقروضه یه فرش داره، مثلا فرش را میاره میفروشه به این آقای پولدار نقدن، اون طرف میگه من فرش را فروختم به شما نقدن به 10,000 تومن نقدا، خیلی خوب معامله میشه، این 10,000 تومن رو بهش میده. بعد میگه من از تو خریدم این فرش را به 15,000 تومن، همون آدمی که صاحب فرش بودا، دوباره فرش را ازش میخره 15,000 تومن بعد از 6 ماه بده. بعد از 6 ماه این آقا 15 هزار تومان میده به همون آقای پولدار. در واقع 10 هزار تومان داده، 15 هزار تومان گرفته، در واقعش ربا، ولی در ظاهر دو تا معامله انجام گرفته. یک معامله این که اون آقای بی پول پرشش را فروخته نقدن به 10 هزار تومان به آقای پولدار. یک معامله دوم اینه که این آقای پولدار همون فرش را که خریده بود دوباره همون فرش را فروخته به همون بایع اولی به 15 هزار تومان نسیه. این یکی از راه‌های حیله شرعی رباست که بعض از رباخارها در بازار مسلمین از این کارا میکنن. حالا این اگر حیله باشه واقعا خطش واقعا رباخاری باشه یا نه، خداوند چه کار باش میکنه، ما کاری نداریم. اونی که مرحوم شهید اول و ثانی اینجا بیان میکند این رو میخواییم بگیم. شهید اول و ثانی میگه که هیچ اشکال نداره اون چرا که یک نفر به دیگری فروخته دوباره از اون بخره، نقدم بخره، نسیه بخره، بعد از مدت بخره، قبل از مدت بخره، مگر اینکه از اول شرط بکند. اگر از اول شرط کند که آقا این فرش را به تو میفروشم به شرطی که تو هم به من بفروشی، اگر شرط نکند اشکال نداره، اگر شرط بکند اشکال داره. توجه کردید؟ بعضی ها در رابطه با معامله اول گفتن باطله. چرا؟ دارن گفتن که این آقا که میفروشه دوباره میخره معلوم میشه که از اول قصد معامله نداشته، واقعا میخواستن مسئله رباخاری رو حل کنن، قصد بی نداشته. و العقود تابعتون بالقصود، چون قصد بی نداشته و عقدم تابع قصده، و لذا اینجا این معامله باطل. شهید در جوابش میگه نه آقا، این چی میگه که قصد داشته؟ همین که میفروشد و بعد میگه تو به من بفروش معلوم شه قصد داشته، تملیک کرده، و چون تملیک کرده پس قصد داشته، اشکالی هم نداره. بعضی گفتن اینجا دور لازم میاد، بگد که من به تو میفروشم در موقع شرط ها، به شرط اینکه تو هم به من بفروشی. به خاطر اینکه دور لازم میاد باطله. چرا دور لازم میاد؟ برای اینکه شرط مالک من اول بایم به شما میفروشم، شرط مالک شدن شما این است که دوباره به من بفروشی. حالا این دوره دیگه، شرط ملکیت شما موقوف هست به ملکیت من، ملکیت من هم موقوف هست به ملکیت شما. اینم جوابش خیلی روشنه، نه، مالک شدن شما موقوف نیست به این که، موقوف هست به این که من مالک بشم، اول باید من مالک بشم تا شما مالک بشم. اما اینجور نیست که مالک شدن شما از اول موقوف باشد که شما این شرط عمل کنید، نه خیلی بعدم من مالک بشم، نه، لزوم به این موقوف هست این که من بعدم مالک بشم، چون اگر شما به شرط عمل نکنید معامله لازم نیست، نه اگه درست نیست، نه اگه صحیح نیست، معامله صحیحه، شما مالک شدید، تمام شده، رفته. چون شرطش عمل نکردید من میتونم معامله را به هم بزنم، میتونم معامله را ابقا کنم، به هم نزنم. پس در یه جا ببینید ملکی مالک بودن شما موقوف هست به ملک من، ولی مالک شدن من موقوف نیست به اینکه شما به شرطش عمل نکنید یا بکنید، نه، مالک شدن شما به شرط عمل نکنید مالکی، بکنید مالکی، الا اینکه اگر به شرط عمل بکنید معامله لازم نیست. لزوم معامله موقوف هست به اینکه شما به شرط عمل کنید، نه جواز معامله، لزوم معامله موقوف هست که به اینکه به شرط عمل کنید. توجه کردید؟ خب اینا رو هم بخونید، باز یه مسئله دیگه بعدم مطرح می‌کنیم. ولو اشتراه البایع فی حالت کون بیع الاول نسیتاً سهل بیع الثانی، اگر بایع یعنی فروشنده دوباره برگردد همون چیزی را که فروخته بخرد، همین چیزی را که فروخته بخرد. من مثال زدم دیگه، من که فرشم را بی پول بودم آوردم فروختم به زید، دوباره از زید همین پرشم را بخرم، الا که نقدم فروختن نسیه بخرم. توجه کردید؟ ولوشتراه البایه، اگر بایه اون چرا که فروخته بخرم فی حالت کون بیهی نسیعتن. بله، این مرحوم شهید زامی این فی حالت کون بیل اول نسیعتن گفته، این حرف درسته نیست، حرف شهید اول درسته. لوشتراه البایه نسیعتن، یعنی بایه دوباره برگرده نسیه بخره. بی اول چی بوده؟ نقد بوده. بی دوم نسیه است. عرفن اینه. ولذا فی حالت کون بیه اول نسیتن عبارت درستی نیست. فی حالت کون بیه نسیتن الاول نداره، مگر اینکه اول را برگردونیم به این که بگیم یعنی بی اول، یعنی بایه اول، بایه اول دوباره بخرد نسیتن. وگرنه فی حالت کون بیل اول یه حالم باید بیاریم اینجا تا معنا درست بشه. فی حالت کون بیل اول حالن، بی اول با اینکه حال بود یعنی نقد بود دوباره برگرده نسیه بخره. اول نقد میفروشه به 10,000 تومن، بعد نسیه میخره به 15,000 تومن. مسلمه که معناش اینه. سهل بی ثانی، شهید ثانی میگه بی ثانی صحیحه، هیچ اشکالی نداره. قبل الاجل او بعده، قبل الاجل بخره، قبل از مدت بخره یا بعد از مدت بخره. به جنس ثمن و غیره. ببینید البته این قبل الاجل و بعده الان من به نظرم رسید که شهید ثانی رحمت الله علیه اون پیالت کنه بیر اول نسیتن گفته، این از قبل الاجل و بعده را از این استفاده کرده. شهید اول شاید پرد کرده مسئله را در جایی که معامله اولم نسیه بوده، معامله اولم نسیه بوده. مثلا شما پرش را فروختید به من 3 ماهه به 5,000 تومن، بعد دوباره میخواید از من این فرش را بخرید. با اینکه 3 ماه فروختید 5,000 تومن، یعنی 3 ماهی که پولش بدم، دوباره از من بخرید. حالا دوباره از من خریدن قبل الاجل، یعنی قبل از اون 3 ماه بخرید یا بعد از اجل بخرید، یعنی بعد از اون 3 ماه. به جنس ثمن، مثلا فروخته بودید به 10,000 تومن، به همون 10,000 تومن هم خریدید و غیره. یا مثلا فروخته بوده 10,000 تومن در برابر مثلا 100 من گندم خریدی، ثمن فرق شد، یه جا پوله یه جا گندم. به زیادت این ثمن اول، مثلا فرض کنید که 10,000 تومن فروخته بودی به 12,000 تومن خریدی و نقصان نن، یا به 8,000 تومن خریدی، فرق نمی کنه. چرا؟ لنتقاء المانع فی ذلک کله، در تمام اینها مانع وجود نداره، هیچ اشکالی در بی ما نمیبینیم، نه رباط و نه شرایط بی در اینجا کمه، هیچ مانعی در این بی نمیبینیم. علاوه ما عموم الادله علی جوازه، ادله عامه بر جواز این بی داریم، احل الله البی، اوفو بالعقود، اینا ادله است که دلالت میکنن این معامله صحیحه. و قیل لا یجوز بیعه بعد حلوله به زیادت عن ثمنه الاول او نقصان عن ما اتفاقه ما فی الجنس. بعضی گفتن که اگر ثمنها، دو تا ثمنها در جنس یکی باشن، هر دو ثمن 10,000 تومن باشه، به حساب اسکناس باشه، اگر هر دو ثمن اسکناس پول طلاس نقره است، کم و زیاد نباید باشه، مساوی اب نداره. و قیل لا یجوز بیع الانشی بعد اینکه حلول وقت شده، یعنی حال یا مدتش تمام شده، لا یجوز بیعش به زیادت عن ثمنه الاول، از 10,000 تومن بوده به دراز 10,000 تومن بفروشیم، یا نقصان از ثمن الاول، البته ما اتفاقی ما فی جنس، در صورتی که جنس هر دو ثمن یکی باشه، تومن باشند یا طلا باشه یا نقره باشه. چرا گفتن استنادن الى روایت قاصرت السند و دلاله، استناد کردن به یک روایتی که هم سندش ضعیفه هم دلالتش دلالتی نیست که به این مسئله میتونه دلیل باشه. الا ان یشترط فی یشترط فی بیه الاول ذلک، این الا میخوره به اون صحه، یعنی صحه یک همچون معامله ای مگر این که از اول شرط کند این معامله دوم را. از اول میگه من فرش را به تو میفروشم به 10,000 تومان به شرط این که تو هم به من بفروشی. این باطل. ای شرط بیعه من البایه، یعنی للبایه، شرط کند که دوباره بفروشد اون فرش را مثلا به همون بایه اول. فیفتل البیع الاول، اینجا بیع اول باطله، سوا اون کان بیع اول حالن باشه نقد باشه اما عجلن با مدت باشه، سوا اون شرط بیعه من البایه بعد العجل ام قبله، فرق نمی کنه شرط کند که بعد از تمام شدن مدت بفروشه به بایه اولی یا قبل از تمام شدن. علل مشهور گفتن این معامله باطله و غلط، ولی و مستنده غیر واضح، دلیل و استناد مشهور در اینجا برای ما روشن نیست که چرا گفتن باطله. وقد علل به استلزامه دور، بعضا گفتن این معامله باطله چون دور لازم میاد. دقت کنید، لأن بیعه له، ببینید زید به امر پرشی را فروخت ولی شرط کرد که امر هم به زید بفروشه، پس کنید زید بایه اوله، امر مشتریه ولی بایه دوم میشه، مشتری بایه دوم میشه دیگه. ببینید لأن بیعه له، برای اینکه فروش مشتری، بیعه یعنی بیع مشتری یعنی بیع بایه دوم، لأن بیع المشتری لهو یعنی بایه الاول، یتوقف علی ملکیتی له، موقوف به اینه که مالک بشه، مالک نشه چی را میتونه بفروشه؟ خب باید ملک باشه، چون لا بیع الا فی ملک دیگه، باید مالک بشه تا بفروشه، در حالی که المتوقف علی بیع، مالکیت مشتری خودش موقوف است به بیع این آقای بایه اول. پس بیع دوم موقوف است به مالکیت مشتری، مالکیت مشتری هم موقوف است به بیع اول، پس بیع اول موقوف است به بیع دوم، بیع دوم موقوف است به بیع اول، این همون دوره. و فیه جوابش اینه که شما اشتباه کردید در یک جا، بیع دوم درسته که موقوف است به مالکیت اول، ولی مالکیت اول لازم نیست که به شرط عمل کند، موقوف نیست که به بیع اول، بیع اول تمام شده رفته، توجه کردید لزومش موقوفه. و فیه ان المتوقف علی حصول شرط، من پش را به شما میفروشم به شرط این که شما به من بفروشی، قبل از آنی که شما به شرط عمل بکنید پش را مالک هستید یا نه؟ مالک هستید، مالکیت شما موقوف به عمل به شرط نیست، قبلا هم گفتیم دیگه هر شرطی میخواد باشه، معامله که کردیم شما مالکید، فقط فایده شرط چیه؟ خیار شرط میاره اگر به شرط عمل نکنید. میگیم ان المتوقف علی حصول شرط، اونی که موقوف به عمل به شرط لزوم البیعه، نه مالکیت، مالکیت موقوف به عمل به شرط نیست، لزوم بی، لازم بودن بی، از بین رفتن خیار من موقوف به این که شما به شرط عمل بکنید. لا انتقال و الى ملکه، منتقل شدن فرش به ملک شما یا مشتری موقوف به عمل به شرط نیست. کیف لا، چطور میتونه موقوف باشه؟ چرا اینجور نباشه؟ کیف لا یعنی چرا اینجور نباشه؟ واو واو حالیه و اشتراط و نقله الى ملک البایه من المشتری، این که من فرش را به شما میفروشم و شرط میکنم شما دوباره به من بفروشید معناش چیه؟ خود این که شرط میکنم شما دوباره به من بفروشید یعنی چی؟ یعنی شما مالک شدی، حتی خود این شرط میرساند که شما مالک شدی، وگرنه مالک نشدی چرا به من بفروشید؟ و اشتراط و نقل الى ملک البایه من المشتری، این که شرط میکند که دوباره از ملک بایه نقل بشه به ملک مشتری، یعنی بایه دوم به مشتری دوم. مراد از ملک بایه یعنی بایه دوم به مشتری دوم. این که شرط میکند که نقل بشه از ملک بایه مشتری دوم مسترجمن انتقال اله. این که من میگم شما دوباره به من بفروش، لازمش اینه که شما باید شما منتقل شده. غایته نهایت مطلب اینه که ان تملک البایه موقوف الا تملک المشتری. تملک بایه موقوف است به تملک مشتری، یعنی تملک بایه دوم، بایه دوم هم. تملک بایه دوم که همون مشتری اول میشه موقوف است به مشتری باشه. تملک المشتری بعد تملک البایه، تملک ما بایه دوم موقوف است بر تملک مشتری. باید اول مشتری مالک بشه تا بایه مالک بشه. یعنی من مشتری دوم هم. من مشتری دوم اول بایه اول بودم دیگه. بایه دوم مالکیتش موقوف به اینه که من مالک بشم، چون مالک نشده باشم نمیتونم بهش بفروشم، من باید بهش بفروشم او مالک بشه. وقتی مالک شد بعدم بفروشه به مشتری. توجه کردید؟ غایتو این تملک البایه موقوفم علا تملک المشتری. این حرف درستیه، اما ان تملک المشتری موقوف علا تملک البایه فلا. تملک مشتری دوباره موقوف است به تملک بایه؟ نه، این حرف درستی نیست. اینجا دور لازم میاد، اگر این درست بود دور لازم میاد. ببین آقا، زید بایه اوله، مشتری بایه دومه، درسته؟ همون امر اسمش میذاریم، زید بایه اوله، امر بایه دومه، درسته؟ در معامله اول تمام شده، در این معامله دوم تملک من مشتری دوم موقوف به تملک بایه. ولی شما مالک نشید من نمیتونم مالک بشم، این درسته. ولی دیگه مالکیت شما به موقوف مالکیت من نیست. چرا؟ چون من دیگه از خودم سلب کردم مالکیت را، من دیگه فروختم به شما، شما دیگه موقوف نیست مالکیتت به من. تمام شده رفته، از من با معامله قبلی تمام شده رفته. بله، شرط کند دیگه، نه بنا به اون شرط دیگه دور پیش میاد، درسته؟ بنا به اون شرط هم ما میگیم که مالک شدن شما، مالک شدن اون زید موقوف نیست به مالک شدن هم، برای که مالک شده رفته، موقوف نیست که مالکیتش حتمیه. ببین آقا، این کتاب را من به شما میفروشم، میگم به شرطی که به من بفروشی، ها شما مالک میشید این کتاب را، دیگه موقوف نیست ملکیت شما، یعنی ملکیت شما در انتظار نیست، حتمیه، مالک شدی. فقط من میتونم به هم بزنم اگر به شرط عمل نکنی. توجه کردید؟ مالکیت شما موقوف نیست، یعنی در انتظار ملکیت من نیست ابدا. الا بله، غایته ان تملک البایه، بایه اول موقوف الا تملک المشتری، این درست. و اما ان تملک المشتری، همین مشتری اول مالک شدنش موقوف بشه تملک بایه اول، دیگه نه فلا. لانه علاوه از اون، ولانه اگر یه همچرفی بزنیم واردن فی باق شروط، وارد است در تمام شرط ها، باید اینجور بگیم، در حال که در هیچ شرط اینجور نگفتیم. خصوصا شرط بیه للغیر محصه حتی اجماعا، خصوصا در صورتی که شرط کنیم غیر بفروشه. ببین آقا، من این کتاب را به شما میفروشم به این شرط که شما به دیگری بفروشید، آیا در اینجا مالک شدن شما موقوف هست به این که من دوباره مالک بشم؟ نه، من فروختم به شما، تماشا درفته، شما به شرط عمل کردی من نمیتونم معامله رو به هم بزنم، عمل نکردی میتونم به هم بزنم، خیار دارم بزن. و اوزه لملک المشتری، و واضح تر بیان میکند ملک مشتری را، ما لو جعل الشرط بیعه من البایه بعد العجل. اگر شرط این باشد که بعد از مدت به من بفروش. ببین آقا، میفروشم کتاب را به شما به شرط 3 ماه پولشو بدی، بعد از آن که 3 ماه بعد از پولشو دادی دوباره این کتاب را بفروشی به من، بعد از مدتی، بعد از 3 ماه به من بفروشی. من که شرط میکنم این کتاب را بعد از 3 ماه به من بفروشی، الان این کتاب را فروختم یعنی چه؟ یعنی ملکیت این کتاب منتقل شد به شما. شد یا نشد؟ شد دیگه. بعد از 3 ماه شما به من بفروشی، یعنی بعد از 3 ماه ملکیت کتاب منتقل شد به من. اما اگر بنا باشد که بگیم که ملکیت شما هم موقوف است به ملکیت من، در این 3 ماه من که ملکیت از خودم سلب کرده بودم، اگر شما هم مالک نشی، بس کی مالک این 3 ماه این کتاب را؟ کی مالکه؟ لازم میاد وجود ملک بلا بقای ملک بلا مالک. پس ملکیت شما موقوف به ملکیت من نیست. من فروختم تمام شد رفت. موقوف نیست ملکیت شما دوباره من مالک بشم. توجه کردید؟ در اون 3 ماه شما مالک شدید. ببینید و آوز اهل ملک المشتری واضح میکند ملک مشتری را مال و جعل شرط بیعه من البایع بعد العجل، قرار بدیم شرط را این که بعد از مدتی بفروشد بایع. در اینجا چی میشه؟ لتخلل ملک المشتری، چون در این فاصله مسلمن مشتری چیه؟ مالک اونه. اگه مالک نباشه باید بدون ملک نمونه. خب این یک دلیل بر بطلانش، بر بطلان این معامله. یک دلیل این بود که چیه؟ دور لازم داد و این دور رو ما قبول نکردیم. دلیل دوم و علل به عدم حصول القصد الى نقله عن البایع. بعضی گفتن که نه آقا، دلیلش اینه که در این معامله در واقع بایع که میگه من بفروشم شما هم بشهد که به من بفروشی، قصد نداره بایع این کتاب از خودش بیرون بره. قصد نداره، یه معامله سوریه، معامله واقعی نیست. ولی و یضعف، تضعیف میشه این دلیل. چرا؟ به ان الغرض حصول القصد الى ملک المشتری، اون که مسلمه این آقای بایع ولو شرط میکند قصدش اینه که مشتری مالک بشه. و جنه نمیگه دوباره تو به من تملک کن، اگر مالک نشده چرا تملک کنم؟ قصدش اینه که مالک بشه. و انما رتب علیه نقل حسانیان، این آقای بایع مرتب کرده، یعنی مترتب کرده بر مالک شدن مشتری دوباره نقل کردن را. اون مالک دونسته گفته نقل کن، بل شرط نقل ثانیان یستلزم القصد الى نقل الاول، بلکه این که شرط میکند که دوباره به من نقل کن معنا شده که اون مالک شده نقل اول را قبول داره. لتوقف علیه، چون نقل دوم موقوف است به نقل اول. ولی اتفاقهم علاوه، فقها همه گفتن که همین شرط را اگر لفظاً نیاره ولی قصدش این باشه که بفروشد دوباره بخرد، اشکال نداره. ولی اتفاقهم علا انهما لولم یشتر تازار کف العقد، علما اتفاق دارن بر این که اگر متبایعین این حرف را در لفظ نیارن و در عقد شرط نکنن ده و این کانم این قصده ما ردو، اگرچه قصدشون این باشد که بعد از فروش دوباره بخره ولی به لفظ نیاره، اشکال نداره. در حالی که ما ان العقد یتبع القصد، شما همیشه گفتید که ان العهود تابعه للقصود، دیگه عقد تابع قصده. ول مصحح له ما ذکرنا، مصحح این قصدی که فقها گفتن اگر به لفظ نیاره اشکال نداره، همین که ما گفتیم برای اینکه قصد تملیک داره، در واقع ما گفتیم واقعا قصد تملیک داره، طرف را تملیک میکنه تا بعدن بخره. من ان قصد ردهی بعد ملک المشتری له غیر منافع لقصد البیع بوجه، ما چه گفتیم؟ گفتیم که قصد این که رد کند یک چیز را، من امروز خودم رو بفروش میفروشم، دستم میگه نفس را، گاهی آدم محتاج میشه، مجبور میشه چیزی را بفروشه، ولی قصد داره که در اول فرصت پول به دستش آمد بیاد همین خونه را بخره. این قصد داشتن دلیل نمیشه که برای اینکه من واقعا معامله را قصد نکردم، واقعا الان نیاز دارم معامله را قصد کردم، ولی چون دوست دارم دوباره میخوام بخرم. من ان قصد رد به بعد ملک المشتری له، این که بایه قصد کرده است که بعد از آنی که مشتری اونین را مالک شد ردش کند، یعنی دوباره بخرد، این قصد غیر منافل لقصد البی به بچه با قصد فروش که از داره هیچ منافاتی نداره. و اینما المانع عدم القصد الى نقل الملک للمشتری، اصلا مانع اینه که از اول اصلا قصد نکند به نقل به مشتری. اگر نقل به مشتری را قصد نکند خب معلومه باطله. بهش لا یترتب علیه حکم الملک، طوری قصد نکند که شرعن هم حکم ملکیت بر اون مترتب نشه. وقتی من قصد نکنم الکی به تو بگم ولی از به تو قصد نکنم نقل ملک را به شما، شرعن هم شما مالک نمیشی. توجه کردید؟ چون الگور تابعت نگفت در اونجا که قصد نکنم ملکیت شما را، درسته، ولی وقتی قصد کنم ملکیت شما را، ولی قصد کنم که بعد از مالک شدن دوباره خودم بخرم و ملک را رد کنم، اون اشکال نداره. توجه کردید؟ و یجب قبض الثمن لو دفعه الى البایع مع الحلول مطلقا. در معامله های نسیه بعد از آنی که وقت اون مدت پول دادن رسید، 3 ماه مثلا گفته بودم 3 ماه دیگه پولشو بدن، 3 ماه که رسید مطلقا باید من پول را که به شما دادم شما قبول کنی، نمیتونی بگی حالا نگهدار. یجب قبض الثمن لو دفعه، یعنی لو دفع المشتری از ثمنه الى البایع مع الحلول مطلقا، در صورتی که وقتش رسیده. مطلقا یعنی چی؟ معامله نقد باشد یا نسیه باشد. نقد باشه همون این معامله وقتشه، نسیه باشه هر وقتی وقتش رسید. ولی وفی الاجل در معامله های نسیه بعدهو، بعد از اجل واجبه که بای پول را قبول کند، لا قبله، قبل از اجل لازم نیست. شما جنس را به من فروختید که 3 ماه دیگه پولشو بدم، حالا من 1 ماه دیگه آمدم پولشو به شما میدم، شما ممکنه بگید آقا نه من فعلا نمیخوام، بعدن بیا بده، لانه غیر مستحق این ایزن، برای که 1 ماه دیگه اون طرف ذی حق نیست، میتونه قبول کنه میتونه قبول نکنه. و جاز تعلق غرض البایع به تأخیر قبض الاجل، شما بگید آقا خب بالاخره 1 ماه دیگه حقش نیست ولی من میدم، خب باید قبول کنه. میگه نه، ممکنه اون طرف قرضی داشته باشد از قبول نکردن، شاید میخواد که تو خوب حفظ میکنه پول را براش حفظ کنی، شاید میترسه اگر پول به دستش بگیره بیان ازش بگیرن، بیان دزدی کنن، طلبکاراش بیاد دورش دم بشه بگیره، نمیخواد دستش پول باشه. و جاز یعنی و یمکن تعلق غرض البایع به تأخیر القبض الى العجل، ممکنه مقصود بایع این باشد که این قبض پول تا یه مدت تأخیر بیفته. فا این الاغراض لاتون زبد، برای اینکه اغراض یکی دوتا که نیست که مجبور نیست، هر کسی برای خودش یه قرض خاصی داره. یکی ممکنه از زنش میترسه پول نمیخواد تو خونه هشه بره، میگه تو نگهدار بعد از 3 ماه موقع حج بده بخواهیم بریم مکه، برای اینکه تا ببره خونه خراب پولا ازش گرفته میشه و خرج میشه. هزار جور قرض میتونه داشته باشه در این جهت، ولی بعد از مدت باید قبول کند. حالا بعد از مدت برد پولش داد و قبول نکرد، بایه چه کار کنیم؟ ولویمتن البایه من قبضه حیث و یجب، یعنی در مدتی که قبضش واجبه، قبض اون حاکم این وجده. اگر حاکمی هست مشتری میبره میذاره پول را پیش حاکم شهر، میگه آقا این پول مال فلانی قبول نکرد من داده میشه. تا این تز در قبض الحاکم، اگر قبض حاکم مشکل شد، ولو بالمشقت البالغه فی الوصول له، ولو مشکل بودنش از این جهت که جای دوریه نمیشه دسترسی بهش پیدا کرد، او امتناعه من القبض، یا قبول نمیکنه حاکم، میگه بابا من اینقدر کار دارم که دیگه به اینا نمیرسم، که هو امانت فی ید المشتری، این پول امانت میمونه در دست مشتری، بعد از چیزا بعد از مدت امانت در دست مشتری، اگر بدون تحت تحقیق تلف شد ضامن نیست، لا یزمنه لو تلف بغیر تحقیق، اگر بدون تحقیق تلف شد ضامن نیست. و کذا کل من امتنع من قبض حقه، هر کسی که از قبض حق خودش ممتنع باشد، یک کسی بر دیگری حق داره آمده بده، او میگه حالا فعلا ببر نگهدار، قبول نمی کنه، اینجا امانته. و مقتضل عباره، مقتضای عبارت مصنف اینه که ان المشتری یبقیه بیده ممیزن علی وجه الامانه، ظاهر عبارت مصنف اینه که این پول را مشتری کنار میذاره، ممیز یعنی مثلا 1000 تومان بدهی دارد، این 1000 تومان را کنار در یه جایی میذاره نگه میداره. و یم بقی معذالک، حالا که کنار میذاره تضاواره که الا یجوزت له تصرفی، دیگه این مشتری در اون پول هیچ گونه تصرفی نکند، همینطور امانت نگه داره. و انگکون لما اهل البایه، اگر این ثمن در پول نما نداره، اگر یک ثمن است که نما داره، مثلا فرض کنید که ثمنش یک حیوانه، مثلا اون حیوان ممکنه بچه دار بشه، شیر داشته باشه، اینا این مال بایه. چرا؟ تحقیقا لتعین له، برای اینکه معین شده این جنس مال بایه، برای اینکه مشخص بکنیم که مال بایه، نمایش مالونه. برو به ما قیله به بقایه علی ملک المشتری، بعضی گفتن نه آقا، این جنس حالا که بایه قبول نکرده در ملک مشتری باقیه، نمایش هم مال مشتریه، ولی اگر بدون تعدی تفرید تلف شد از جیب بایه رفته. و این کان تلفه من البایه، ولو اینکه اگر بدون تعدی تفرید تلف شد از جیب بایه رفته. و فی دروس، مرحوم شهید اول در دروس فرموده است که ان للمشتری التصرف فی فیبقا فی ذمته، مشتری میتونه در اون مال تصرف کند، ولی اگر دست تصرف کند در ذمه مشتری اون پول میمونه، هر وقت پایه خاص باید تحویل بده. و صلی الله علیه و آله.